أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد مخصص لبی و این که آیا در شک در مصداق مخصص لبی میتوان به عموم عام تمسک کرد یا نه، آراء و انظار متعددی بیان شده. تا اینجا دو تفصیل را ذکر کردیم. یکی تفصیل محقق خراسانی بود که مورد اشکال قرار گرفت، و دیگری تفصیل مرحوم شیخ انصاری که اون هم مورد بررسی قرار گرفت. تفصیل دیگری که در این مسئله داده شده از سوی محقق نائینی صورت گرفته. اجمال نظر ایشون این است که مخصصات لبیه بر دو قسمند. بعضی از مخصصات لبی موجب تقیید موضوع حکم و تضییق اون می شوند، و برخی بدون این که باعث تقیید موضوع بشوند تخصیص میزنند، مثل اینکه عقل چیزی را که ملاک حکم شارعه، حکمی که به نحو عام ثابت شده، درک میکنه، اما بدون اینکه موضوع مقید بشه اون را تخصیص میزنه. و علتش هم این است که این نمیتواند موضوع حکم را به ماه و ملاکه مقید کنه. در قسم اول میفرماید تمسک به عام جایزه، اما در قسم دوم جایز نیست. این خلاصه تفصیل ایشونه، اما یعنی اجمال تفصیل ایشون. اما توضیح این نظر این است که به طور کلی اگر عام می وارد بشه و بدون این که مخصصی برای اون عام ذکر بکنه، ما یقین پیدا کنیم که مولا همه اونچه که عنوان عام بر اون منطبق است را اراده نکرده. این برای ما حالا یا به طریق اجماع یا از راه عقل معلوم بشه که هرچند حکم عام است، اما قطعا این حکم شامل همه اون افراد و مصادیقی که عام بر اونها منطبقه نمیشه. اینجا اگر اون چیزی که ما به سبب اون این مطلب را به دست آوردیم که همه ما ینطبق علیه عنوان العام اراده نشده از عناوینی باشد که صلاحیت و قابلیت این که قید موضوع قرار بگیره نداشته باشه و همچنین اینکه آیا این عنوان منطبق بر مصادیقش می شود یا نه، این به عهده مخاطب، به عهده متکلمه، به عهده مخاطبه، به عهده متکلم نیست. در این موارد این مثل مخصص لفظی است، یعنی همونطوری که در مخصص لفظی منفصل به عام تمسک نمی‌شد، در جایی که ما شبهه مصداقی داشتیم و شک داشتیم که آیا این فرد از افراد اون عنوان هست یا نه، به عام تمسک نمی کردیم، در این مخصصات لبی این چنینی هم ما به عام تمسک نمی کنیم. مثالی که برای این مورد ذکر می کنند اینه، دقت بفرمایید. میگن فرض کنید مثلا در روایات ما وارد شده انظروا الی من کان قد روا احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. این روایت در ابواب صفات قاضی ذکر شده، جلد 18 باب 11 از ابواب صفات قاضی. معنای روایت اینه که نگاه کنید و پیروی کنید از اون کسانی که احادیث ما را روایت می کنن و در حلال و حرام ما نظر می کنند، یعنی اهل نظر هستند، اهل اجتهاد و استنباط هستند. خب این دلیل لفظی عام از ادله تقلید. اونجا این رو به عنوان اینکه دلالت بر شرطیت اجتهاد و استنباط در مرجع تقلید و کسی که در حلال و حرام خدا به او رجوع میشه ذکر کردند. اینجا نه سخن از عدالت و نه سایر شروط، لکن ما اجماع داریم بر این که در مرجع تقلید عدالت هم معتبره. خب اجماع دلیل لبی است. به استناد این دلیل لبی ما میگیم یکی از شرایط مرجع تقلید این است که عادل باشه، یعنی علاوه بر اجتهاد حتما باید عدالت هم داشته باشد. خب حالا این دلیل از ادله است که عنوانش لا یصلح الا ان یکون قیدا للموضوع، یعنی این عنوان یه عنوانی است که در حقیقت قید موضوع قرار میگیرد. چرا؟ این ظاهر این دلیل اینطوریه، یعنی عنوانی که در این دلیل اخذ شده عنوان به گونه ایست که عدالت را قید موضوع قرار میده. یعنی این مثل اینه که به دلیل لفظی گفته باشد اون کسی که شما بهش در حلال و حرام رجوع میکنید، این حتما باید عادل باشه. قهرن اینجا اجماع ناظر به چیه و در مورد کی داره این حرف رو میزنه؟ همون نظر فی حلالنا و حرامنا. که نه، اگر ما این دلیل و این اجماع را ضمیمه کنیم به اون روایت، مضمونش این میشه: انظروا الی من کان قد روا احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و کان عادلا. و این احرازش هم به عهده خود مخاطب و مکلفه، یعنی اون کسی که باید تشخیص بده ناظر فی الحلال و الحرام باید عادل باشد، خود مکلف. این ربطی به متکلم و گوینده و شارع نداره، مکلفه که باید بره فحص کنه، جستجو کنه، بررسی کنه اینکه آیا این عادل هست یا نیست. پس چون این نحوه از مخصص لبی موجب تقیید موضوع میشه و صلاحیت این رو داره که موضوع را مقید کنه، یا به تعبیر دقیق تر لا یصلح الا ان یکون قیدن للموضوع، اصلا غیر از این صلاحیتی ندارد، اینجا مثل مخصص لفظی منفصله. و همانطوری که در مخصص لفظی منفصل به عموم عام تمسک نمی شد در مورد شبهات مصداقیه، اینجا هم کذالک، اینجا هم تمسک نمیشه. اما در مورد یه قسم دیگر از اون مخصص‌های لبی که این چنین نیستن، یعنی از عناوین مقید موضوع محسوب نمیشن و احراز اونها هم به دست شارع نه مخاطب، احراز اونها به دست متکلمه. یعنی اساساً این عام اگر گفته شده، بر این اساس گفته شده که گوینده و متکلم خودش احراز کرده مصادیق را و انطباق عنوان بر افراد را، اونگاه این عام رو القا کرده. به عبارت دیگر در این موارد مسئله به ملاک برمیگرده، یعنی اگر ما میفهمیم که مولا همه افرادی که عنوان عام بر اونها منطبق میشود را اراده نکرده، برای اینکه ملاک اون را به دست آوردیم. مثال بزنم برای اینکه این مطلب روشن بشه. فرض کنید ما در برخی روایات داریم که امام علیه السلام فرمود اللهم لعن بنی امیت قاطبتن، یا لعن الله بنی امیه قاطبتن. خب از این جواز لعن همه بنی امیه استفاده میشه به نحو عام، لکن این جواز لعن بنی امیه یقینا شامل کسانی که مؤمنند و از بنی امیه محسوب میشوند نمیشه. اینجا درسته عنوان عام به کار رفته، ولی ما یقین داریم هر فردی که این عنوان بر او منطبقه مشمول جواز لعن
نیست، چون قطعا لعن شامل مؤمنان نمیشه. پس مؤمن از دایره عموم جواز لعن بنی امیه خارجه، چون ملاک لعن در مورد او منتفی است. ملاک لعن مثلا شقاوت، کسی که شقی باشد قطعا لعن او جایزه. و ما وقتی میبینیم خداوند، وقتی میبینیم امام علیه السلام به اصطلاح این رو بیان کرده، میفهمیم که اگر بنی امیه را میتوان لعن کرد به خاطر ملاک شقاوته. پس این دلیل خودش به نفسه متکفل بیان ملاک حکم جواز لعن است. اینجا که نه دو تا عنوان وجود داره، یکی عنوان شقی و یکی عنوان سعید، و این دو عنوان در مقابل یکدیگر هستند. خب حالا اینکه خداوند تبارک و تعالی به نحو عام جواز لعن بنی امیه را بیان کرده، اما احراز این که این عنوان بر افراد منطبق میشه باز به عهده متکلم نیست، این بر عهده مخاطب نیست، بلکه بر عهده متکلمه. چون ما وقتی این دلیل رو نگاه میکنیم، این کلام عام رو نگاه میکنیم، میگیم خب یه همچین عامی به این نحو از شأن مولا بدوره، مگر اینکه او احراز کرده باشه بنی امیه این چنینن. حالا این که عرض به حضور شما، مثلا یک نفر یا دو نفر از این افراد خارجن مؤمن باشن، چون ملاک شقاوت و چون ملاک شقاوت در اونها نیست جواز لعن شامل اونها نمیشه، اون وقت ممکنه سوال بکنید خب پس چرا خداوند به نحو عام فرموده و تخصیصی هم برایش ذکر نکرده؟ بالاخره حقش این بود که خداوند وقتی جواز لعن را به صورت، یعنی شارع وقتی جواز لعن را به صورت عام بیان میکنه، افراد مؤمن را به نحوی خارج میکرد. اما چرا نیامده این کار رو بکنه؟ حالا این ممکنه لمصلحتن باشه و خداوند نخواسته حالا مثلا برای اون مؤمنان، یا مثلا حالا خداوند که میگیم امام علیه السلام نخواسته برای مؤمنان از بنی امیه مشکل و دردسر درست بشه که اونا مثلا گمان کنن که حالا در بینشون افراد مؤمنی هم هست، اون وقت یه سختگیری های رو اعمال بکنن. علی ای حال این که خروج افراد مؤمن از دایره این عام بیان نشده، این به خاطر مصلحتی بوده که اقتضا می کرده این فرد خروجش از دایره عام ذکر نشه و بیان نشه. خب حالا اگر ما یه جایی یقین داشته باشیم به ایمان یکی از بنی امیه، قطعا لعن او برای ما جایز نیست، چون ملاک لعن را نداره. ملاک لعن شقاوت بود که این ملاک رو نداره. ولی اگر در جایی شک بکنیم که آیا این فرد مؤمن هست یا نیست، یعنی آیا این ملاک در او هست یا نیست. اینجا چه باید بکنیم؟ آیا به عموم اللهم الان بنی امیت قاطبتن عقص کنیم، یا این رو مشمول درک عقل بدانیم که بر اساس ملاکی که برای لعن یافته لعن او رو جایز بدانیم. اینجا عنایت بفرمایید. این که گفتیم بخشی از یه قسمی از مخصصهای لبی باعث تغییر موضوع نمیشند، در این مثال کاملا روشنه. اینجا عقل با درک ملاک لعن قطعا یه عده‌ای از افراد را از دایره عام خارج میدونه، میگه اینا قطعا جایز اللعن نیستند چون ملاک لعن در اونها وجود نداره. اما این مخصص به گونه ای نیست که باعث تغییر موضوع بشه. اینجا موضوع را مقید نمی کنه. یک سری افراد را ما می دانیم، عقل ما می فهمه که عنوان عام برش منطبق میشه، اما مولا اراده نکرده که حکم شامل اونها بشه. اما معذالک این مخصص باعث تغییر موضوع نمیشه، به خلاف قسم اول که لا یصلح الا ان یکون قیدا للموضوع. اما اینجا این صلاحیت این که موجب تغییر موضوع بشود را ندارد. خب در این موارد ایشون می‌فرماید به عموم عام میشه تمسک کرد و جواز لعن شامل او میشه. چرا؟ برای اینکه میگه ما از خود دلیل عام به دست میآوریم که او مؤمن نیست و این را خود مولا احراز کرده، یعنی به عبارت دیگر اگر متکلم احراز نکرده بود که شخص شقی، اون فرد مشکوک شقیه، اصلا این عموم را به این نحو بیان نمی کرد. این عموم که از طرف متکلم بیان شده با اون توضیحی که دادیم، گفتیم گویا که نه خود او همه افراد بنی امیه رو احراز کرده که ملاک شقاوت در اونها وجود داره. تنها کسانی، حالا اینجا ممکنه شما سوال بکنی خب اگر این متکلم احراز کرده همه افراد بنی امیه شقیگند، پس اون افرادی که شقاوت ندارن و مؤمنن اونها چی؟ یعنی این عموم به نحوی است که احراز متکلم شامل اونا هم میشه؟ قطعا نیست. چرا؟ برای اینکه گفتیم اون را خود شارع واگذار کرده به درک عقل و این که ملاک لعن را میفهمه، ولی مصلحت ندیده که اون افراد را بیان بکنه. پس چون لسان این دلیل به نحوی است که با احراز خود متکلم نسبت به افراد القا شده و لولا احراز او که همه اینها مشمول این حکمن، اصلا این حکم را به این نحو بیان نمی کرد. و این که می داند عقل ما درک می کنه ملاک را و می داند اگر ما یقین به این داشته باشیم که فردی این ملاک را ندارد مشمول لعن نیست، به صورت عام این رو بیان کرده و این عموم به نحوی است که هم شامل افراد یقینی و شقاوه می شود و هم شامل افراد مشکوک الایمان و مشکوک الشقاوه. پس در مورد افرادی که ما شک در ایمان اونها داریم که آیا مثلا فلانی که از بنی امیه است جواز لعن دارد یا ندارد، این رجوع میکنیم، در مورد این رجوع میکنیم به اصالت العموم و میگیم اصالت العموم در مورد این شخص جاری میشه ولو این فرد مشکوکه. چرا؟ چون ما که یقین نداریم به ایمانش، خروجش برای ما معلوم نیست. اما از اون طرف وقتی این عموم به این نحو القا شده و احراز اون از ناحیه خود شارع بوده، ما میگیم خب حتما شارع احراز کرده که این فرد هم مثل سایر افراد جواز لعن در مورد او وجود داره و لولا اون احراز هیچگاه شارع به این نحو عام را بیان نمی کرد. لذا در این موارد که تخصیص به وسیله یک دلیل لبی صورت گرفته و تخصیص هم افرادی است و عنوانی که قید موضوع باشه درش اخذ نشده و تنها بعضی از افراد از دایره عام خارج شدند، تمسک به عموم عام مانعی نداره. پس ببینید که انه محقق ناینی میخواد بگیم ما دو جور مخصص لبی داریم. برخی از مخصص های لبی افرادی هستند و برخی عنوانی. قسم اول مخصص عنوانی است. در مخصص عنوانی تمسک به عام جایز نیست، تمسک به عام جایز نیست. اما در مخصص افرادی تمسک به عام جایزه. این محصل عرض به حضور شما فرمایش محقق ناهید نیست. پس ببینید ایشون بین مخصص های لبی تفصیل داد. در یک قسم فرمود تمسک به عام جایز نیست و در یک قسم هم فرمود تمسک به عام جایزه. اون مخصص های لبی که میتواند مقید موضوع باشد یا به تعبیر دیگر لا یصلح الا ان یکون قیدا للموضوع، مثل اجماع در اجماع بر اعتبار عدالت در مرجع تقلید نسبت به روایت انظروا الی رجل قد روا حدیثنا تا آخر، اونجا اصلا مقید موضوعه، اونجاها تمسک جایز نیست. اما در مثل اللهم لعن بنی امیه قاطبتن، اون چرا که عقل درک میکنه ملاک لعنه و خروج بعضی از افراد به واسطه انتفاع ملاک در اونها، اینجور موارد که انه در مخصص عنوانی وجود نداره بلکه برخی افراد خارج شدن با توضیحاتی که دادیم، اینجا توسک به آن جایز. این رو مرحوم نائینی در فوائد الاصول جلد یک، یعنی جلد یک و دو، صفحه 536 الی 539 فرموده. البته کلام ایشون یه جزئیاتی هم دارد در ذیلش که حالا دیگه ما خیلی اون جزئیات را نمیخواهیم اینجا ذکر بکنیم. اجود و تقریرات هم میتونید مراجعه کنید، جلد یک صفحه 474 تا 478. دقت بکنید که انه برای این دو قسم مخصص لبی برای هر کدوم دو تا ویژگی ایشون قرار داده. یکی این که عنوان اون چیزی که اون چیزی که به عنوان مخصص ذکر شده گویا مشتمل بر یک عنوانی است که به واسطه اون موضوع عام تقیید میشه و تضییق میخوره، موضوع حکم مزیق میشه و مقید میشه. و دوم این که احراز انطباق عنوان عام بر افراد به عهده مخاطبه. در قسم اول یه عنوانی ذکر شده در خاص که این عنوان میاد موضوع حکم عام رو مزیق میکنه و بعد انطباق این عنوان خاص بر افراد به عهده انطباق عنوان عام بر افراد به عهده کیه؟ خود مکلف. بس دو تا ویژگی درش نه در اولی به عهده مخاطب دو تا ویژگی هست، یکی این که عنوان مقید موضوع عرض به حضور شما، و دوم این که احرازش به دست مخاطب. اما در نوع دوم این دو ویژگی به نحو دیگری است، یکی این که عنوانی نیست یا اگر هست مقید موضوع نیست، و ثانیاً احراز انطباق به عهده خود متکلمه، به عهده خود گوینده است، ربطی به مخاطب نداره. این محصل تفصیلی است که ایشون فرموده. خب این تفصیل هم مورد اشکال قرار گرفته و امام رحمت الله علیه در مناهج با توضیحی که ابتدای این بحث میدن و بر اساس اون به شیخ انصاری اشکال کردن، به مرحوم نائینی هم اشکال کرد. میگه یظهر مما ذکرنا که کلام بله و یظهر النظر فی کلام بعض الاعازم، این مطلبی که بعض الاعازم یعنی مرحوم نائینی فرموده این اشکال داره و از اون چی که ما گفتیم اشکالش روشن میشه دیگه، توضیح ندادن با توجه به اون نکته‌ای که در اشکال به مرحوم شیخ دیروز ذکر شد و اشکالی که به توجیه مرحوم آقای بروجردی داشتند، بر همون مدار به مرحوم نائینی هم ایشون اشکال میکنه، دیگران هم اشکال کردن که حالا دیگه فرصت نیست ما این اشکال را امروز ذکر بکنیم. من چند دقیقه هم فقط چون روز چهارشنبه هست و ایام فاطمیه از فردا شروع می شود و به همین دلیل درس ها هم تا روز سه‌شنبه تعطیله، یعنی درس جلسه بعدی انشالله از روز سه‌شنبه هفته آینده خواهد بود. بالاخره یادی از صاحب این ایام بکنیم و با ذکر نام مبارک فاطمه زهرا جلسه و درس و بحث و خودمون و زندگیمون را متبرک بکنیم. یکی از اموری که در کلمات رسول خدا و برخی از ائمه معصومین علیهم السلام روش تأکید شده این که رضایت و غضب حضرت زهرا به عنوان یه شاخص قرار گرفته. این خیلی مهمه که یه بانوی که مجموعه زندگی و عمر او بسیار بسیار کوتاه بوده، صاحب فضیلت‌های بیشمار و مناقب و کرامات فراوان باشه و از خود رسول خدا تا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این چنین درباره این شخصیت سخن گفته باشند. عرض به حضور شما، خب مطالب فراوانی در مورد این شخصیت گفته شده. یکی از اون محورهای بسیار مهم اینه که ما میبینیم شخصیت حضرت زهرا به عنوان شاخص از حیث غضب و رضایت برای دیگران. اون وقت دو تا تعبیر ما داریم، یکی این که هر کسی که حضرت زهرا از او راضی باشد، من از او راضی هستم و هر که من از او راضی باشم خدا از او راضی است، و هر که از هر کسی که حضرت زهرا نسبت به او غضب بکند، من هم نسبت به او غضبناکم و خداوند هم نسبت به او غضبناک. یعنی گاهی این منطبق شده بر افراد، هر کسی که حضرت زهرا از او ناراضی باشد منم ناراضی، هر کسی که راضی باشد منم راضی. توی عرض به حضور شما برخی از روایات من آمده، من آزاها، فقط آزانی، و من ارزاها، فقط ارزانی. تو بعضی روایات به جای من مای موصوله ذکر شده، باز اینم از پیامبره که میفرماد ان فاطمه منی و هی نور عینی و ثمره فؤادی، یسوعنی ما ساعها و یسرنی ما سرها. ببینید میفرماید آنچه که فاطمه زهرا سلام الله علیها را خوشنود کند مرا خوشنود کرده، و آنچه که فاطمه زهرا را ناراحت کنه من را ناراحت کرده. این خیلی مهمه. اینجا دیگه به اشخاص کار نداره، آنچه که او را راضی بکنه یا ناراضی کنه موجب نارضایتی یا رضایت منه. پس غضب و رضایت فاطمه زهرا، سرور و نارضایتی فاطمه زهرا ممکنه نسبت به اشخاص باشه، ممکنه نسبت به امور باشد. اون وقت در یه روایتی از نبی مکرم اسلام اصلا دیگه بحث من که به اشخاص برگرده یا ما که به اشیاء و امور برگرده مطرح نیست. به صورت کلی فرموده که پیامبر فرمود یا فاطمه ان الله یقذب لغضبک و یرضا لرضاک. اینجا دیگه غضب نسبت به فرد یا شخص یا غضب نسبت به کار یا شیء مطرح نشده، اصلا رضایت و غضب فاطمه معیار قرار گرفته. رضایت و غضب اهم از این که به اشخاص باشد یا نسبت به امور و اشیاء باشد. غضب و رضایت فاطمه معیار غضب و رضایت رسول خدا و خداوند متعال. این یه معنای بسیار بسیار عام می دارد. محصور کردن رضایت و غضب فاطمه زهرا سلام الله علیها به یک واقعه یا یک شخص یا برخی اشخاص یا برخی از امور به نظر میرسه درست نیست. این اصلا یه شاخصه. رضایت و غضب مراتب داره. راضی و راضی تر داریم. این معیار نه تنها برای دشمنان بلکه برای پیروان حضرت زهرا و پیروان اهل بیت هم یه معیاره. ممکنه ما هم رفتاری داشته باشیم که موجب رضایت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، یا خدای نکرده موجب غضب حضرت زهرا بشه. همگان این شاخص رو باید توجه بکنن که چه چیزی موجب رضایت او و چه چیزی موجب غضب او می شود. این گره زدن همه امور به یه فرد هم نیست که بگیم حالا چرا اینجوری. این یه منطقی پشتشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها که همه وجودش خداییست، مقربترین بندگان خدا یا از مقربترین بندگان خدا به خداونده، اصلا یه شخصیت به تمام معنا الهی است. او به غیر از میزان الهی نه رضایت پیدا میکنه نه غضب پیدا میکنه. او نه مبتلا به نفسانیات که مثل ما رضایت و غضبمون تابع خیلی از اموره. خوش آمدن و خوش نیامدن ما تابع خیلی از چیزاست. از یکی خوشمون بیاد از یکی بدمون بیاد، این به معیارهای بستگی داره که باز به خودمون برمیگرده. یعنی ریشه رضایت و غضب ما خود ما هستیم، خودخواهی ها و منیت های ماست. اما فاطمه زهرا چیزی جز خدا در نظر نداره، هر آن چه که موجب نارضایتی او بشه عین آن چیزیست که خداوند او را خوش ندارد. انسان کامل که شخصیت او، خواسته های او، دلبستگی های او، زندگی او همه بر مدار حق تعالی و خواسته خداوند تبارک و تعالی است و پیامبر خدا برای این رضایت و غضب او را معیار قرار داد و فاطمه را به عنوان یک بانوی اول و سرور زنان و انسانهای عالم معرفی کرد که به اون مردم، به اون جامعه بفهماند که یک زن میتواند به جایی برسد که جز خدا در زندگی او حاکم نباشه و اونقدر محبوب خدا باشه که خداوند بگوید که انه هرچه او بگوید من گفتم، هرچه او نمیپسندد من نمیپسندم. یه همچین شخصیتی، یه همچین بانوی که از صلب پاک و مطهر او این چنین فرزندانی که مثل خود او هستند متولد شدند و هدایت و زعامت جامعه رو به عهده گرفتند و افسوس که جامعه از هدایت و رهبری اونها محروم. و این شخصیت رو شما ببینید، بی جهت نیست که امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف می فرماید که مادرم فاطمه زهرا حجت هست برای من. مگه میشه بی جهت امام معصوم یک کسی را حجت خودش قرار بده؟ امام عصر که خودش قطب عالم و محور وجود و هستی است در این شرایط، در این زمان، میفرماید فاطمه زهرا حجت برای من. یه همچین شخصیتی باید به درستی معرفی بشه به جهان اسلام، به جهان بشریت و معلوم میشه که این شخصیت چرا غضب و رضایتش محور قرار گرفت. خداوند انشاءالله به ما توفیق بده که بتوانیم به گونه ای زندگی کنیم که حالا انشاءالله تا حد توان رضایت اون بانوی بزرگ را فراهم بکنیم و خدایی نکرده رفتار و گفتار و کرداری از ما سر نزنه که اون حضرت اونها را خوش ندارد. الحمدلله رب العالمین.
I don't know.